بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت شرح منظومه صفحه 79 سطر 16 هم. الفریده تو سالسه فل قدم و الحدوث قررون فی تعریف هما و تقسیم هما. مرحوم سبزواری در این قرری که الان میخوام شروع کنیم همونطور که خودش ذکر کرده حدوث و قدم رو تعریف میکنه و بعدم تقسیم میکنه. این تقسیم هایی که انجام میشه بعضیاش هم مال حدوثه هم مال قدم، بعضیا فقط مال حدوثه، که حالا وقتی میخونیم روشن میشه. ابتدا تعریف میکنه. من قبل از اینکه حدوث قدم تعریف بشند یه مقدمه بازش بکنم که کمک میکنه در بیان این تعریف. در این مقدمه من میخوام حدوث رو قبل از تعریف تقسیم کنم و دو قسمش رو بیان کنم. حدوث یا ذاتیست یا زمانی. این یکی از تقسیماتیست که خود مصنف بعدن مطرحش میکنند. منتها من ابتدا اینو به عنوان مقدمه میگم تا تعریف راحت‌تر فهمیده بشه. حدوث زمانی عبارت است از وجودی که مسبوق است به عدم. مثلا زید در سنه 20 متولد نشده بود و معدوم بود، در سنه 21 متولد شد. وجود زید مسبوق است به عدم زید. سبق هم سبق زمانیه، یعنی در زمان قبل نبود، حالا در زمان بعد موجود شد. اینو بهش میگن حدوث زمانی، که اصلا شما عدمی رو که سابق بود عدم زمانی گرفتید، گفتید در زمان قبل نبود و الان در این زمان هست. این عدم رو که عدم زمانیه بهش میگن عدم مقابل. عدم مقابل یعنی عدمی که مقابل وجوده، به تعبیری دیگه با آمدن وجود از بین میره. وقتی زید موجود شد دیگه اون عدمی رو که در سنه 20 داشت دیگه الان نداره. پس این وجود مقابل است با اون عدم و با آمدنش اون عدم رو نفی میکنه، از بین میبره. پس در حدوث زمانی اون عدم سابق عدم مقابله، یعنی مقابل وجوده و با وجود جمع نمیشه. وقتی وجود میاد اون عدم رو نابود میکنه. اما در حدوث ذاتی، حدوث ذاتی عبارت هست از وجودی که مسبوق است به عدم، اما نه عدم زمانی بلکه عدم ذاتی. عدم ذاتی یعنی چی؟ یعنی اقتضا نکردن وجود. ذات اقتضا نمی کند وجود را، این میشه عدم ذاتی. نه اینکه این ذات در فلان زمان هست یا نیست، بلکه میگیم این ذات اقتضا نمی کند وجود را. تمام ممکنات، تمام ممکنات از عقل تا هیولا همه این صفت رو دارن که ذاتشون اقتضای وجود نمی کنه. پس همشون دارای عدم ذاتی هستند، بنابراین وجودشون میشه مسبوق به عدم ذاتی. یعنی قبل از این که خداوند بهشون وجود بدهد ذاتشون اقتضای وجود نکرد، و الا احتیاج نبود که خدا بهشون وجود بده. اگه ذاتشون اقتضا وجود میکرد دیگه لازم نبود خدا وجود بده، خودشون اقتضا میکردن و موجود میشدن. پس ذات قبلا اقتضای وجود نداشت، لازم موجود نشد و خداوند بهش وجود داد و موجود شد. این عدم ذاتی در بعد از وجود هم حاصله، یعنی وقتی که این ماهیت موجود میشه هنوز هم میتوانیم بگو این ذاتش اقتضای وجود ندارد، همونطور که قبل از وجود ذاتش اقتضا وجود نداشت، حالا هم نداره، حالا هم دم به دم داره وجود بهش عطا میشه، نه اینکه خود ذاتش اقتضا کنه. پس عدم ذاتی عدمی است که با وجود جمع میشه، مثل اون قبلی نیست. اون عدم، عدم مقابل بود، با وجود جمع نمیشد. این عدم ذاتی عدمی است که با وجود جمع میشه، بهش اصطلاحا میگن عدم مجامع. عدم مجامع یعنی عدمی که با وجود جمع میشه. تمام ممکنات مسبوقن به عدم مجامع، پس همشون حادث ذاتی هست. ولی بعضی از همین حادثهای ذاتی که موجودات مادی هستند و در مقاطع زمانی قبل موجود نبودند، اینا متصف به عدم به عدم سابقی که عدم مقابل نیز میشن، یعنی بهشون گفته میشه اینا مسبوقن به عدم مقابل، مسبوقن به عدمی که با وجود جمع نمیشد. اینا رو اصطلاحاً حادث زمانی میگن. پس همه ممکنات حادث ذاتی هستند، بعضی هاشون علاوه بر حادث ذاتی حادث زمانی هم هستند و اونا موجودات مادی هستند. موجودات طبیعی به قول مرحوم سبزواری، موجود مادی به قول ما، این موجودات همشون مسبوقند هم به عدم ذاتی و هم به عدم زمانی، لذا هم حادث ذاتی هستند هم حادث زمانی هستند. ولی مجردات مثل اخول که از ازل خدا موجودشون کرده، اونا مسبوق به عدم ذاتی هستند ولی مسبوق به عدم زمانی نیستند، یعنی اونها قبل از زمان موجود شدند. این چنین نیست که زمانی بر اونها گذشت، زمانی گذشته باشد و اونها موجود نباشند. از اولی که خدا زمان خلق کرد اونها موجود بودند، زیرا قبل از زمان موجود شدند، برخلاف ما که در ظرف زمان و در نوار زمان داریم موجود میشیم. ما قبلمون زمانی بود که ما در اون زمان نبودیم، ولی عقلی که از ازل موجود شده نمیشه گفت زمانی بود که این عقل در اون زمان موجود نبود. پس عقول حادث ذاتی هستند ولی حادث زمانی نیستن. مادیات هم حادث زمانی هم حادث ذاتی. تا اینجا مطلب روشن شد. عدم مقابل و عدم مجامع روشن شد که چیست. عدم مقابل اونیست که مقابل وجود است و با وجود جمع نمیشه، اگه بخواد جمع بشه تناقض درست میکنه. عدم مجامع اونیست که مقابل وجود نیست، با وجود جمع میشه و با جمع شدنش تناقض درست نمیکنه. چون عدم مجامع رو ما اصلا جور دیگه معنا میکنیم، اقتضا نکردن ذات للوجود، این بهش میگیم عدم مجامع. نبود ذات رو بشنید عدم مقابل، اون نبود با بود جمع نمیشه، ولی اقتضا نکردن للوجود با بود جمع میشه. خب حالا حادث ذاتی رو ما اینطور معنا کردیم. حادث ذاتی عبارت هست از وجودی که مسبوق است به عدم ذاتی. بعضی ها جور دیگه معنا میکنن حادث ذاتی رو، میگن وجودی که مسبوق است به علت، کاری به عدم ذاتی ندارن. وجودی که مسبوق است به علت، یعنی علتی بود و وجود رو به این داد. فقط خداوند است که مسبوق به علت نیست و لذا حادث ذاتی نیست. بقیه حتی عقل مسبوق به علته، علتش خداست و خدا قبل از عقله. این مسبوق به علته، پس عقل هم میشه حادث ذاتی. ما ها مسبوق به علتیم، منطقه علت ما، علت مباشرمون چیزیست، ولی تا برسید به خدا که علت العلله. عقل علتش خداست دیگه، علت دیگه نداره. ما علتمون خداست، این وسط هم فیضهای خدا در علت بودن برای ما نقش دارن. پس ما علتهای متعدد داریم، ما مسبوق به چندین علتیم و ابتدا میشه علت العلله. پس حادث ذاتی یعنی اونی که مسبوق باشد به علت، اون که مسبوق باشد به علت. چرا زمانی مسبوق به علت هست؟ چون هر زمانی ذاتی هم هست، هر حادث زمانی حادث ذاتی هم هست، پس مسبوق به علت هم هست. حادث ذاتی رو در این معنا میکنیم آن که مسبوق به علت باشه. خب زمانی ها همشون حادث ذاتی هم هستن، پس همشون مسبوق به علت هستن. ما علاوه بر حادث های زمانی موجوداتی داریم که مسبوق به علتن ولی مسبوق به زمان نیستن. اونا حادث ذاتی هن، حادث زمانی نیستن. پس حادث زمانی رو معنا کردیم اونی که مسبوق است به عدم، حادث ذاتی رو معنا کردیم اونی که مسبوق است به عدم، دوباره معنا کردیم اونی که مسبوق است به علت. هر دو هم یکی بود. پس اینطور میتونید بگید حادث ذاتی اونیست که مسبوق است به عم از علت و عدم. دو تا تعریف رو تو هم ادغام کنید، بگید اونی که مسبوق است به شیئی، اون شیئی میخواد عدم باشه، میخواد علت باشه. البته الان تعبیر از عدم بشه شاید خود تسامح باشه. روشن شد مطلب؟ پس حادث ذاتی رو معنا کنیم مسبوقون بالعدم اول علت، حادث زمانی رو معنا کنیم مسبوقون بالعدم المقابل، یا مسبوقون به زمانی که این حادث در اون زمان نبود. خب ما هم داریم تعریف حدوث میکنیم دیگه. یعنی شما میگید که اگر بگیم مسبوق به علت باید بگیم حدوث، لازم نیست بگیم ذاتی. خب بلدی، خود ذاتی هم هر داره در بر میگیره. اون مسبوق به عدم مجامع هم هر داره در بر میگیره. عدم ذاتی هم عدم مجامع، عدم ذاتی عدم مجامع، عدم مجامع مسبوق به عدم مجامع، هر دونه حدوث در بر میگیره. بله اونم در بر میگیره. از کلم حدوث ذاتی مال همه است، حدوث زمانی برای بخشی از همین همه است، نه برای بخشی دیگر، برای بخشی از همین هم است. حدوث ذاتی اخص حدوث ذاتی اهم مصادیقش همه ممکناته، حدوث زمانی اخص مصادیقش بس ممکناته. نه مقسم حدوث این دو قسمی شود، یکی حدوث ذاتی و حدوث زمانی. آخه حدوث شما چی میگید؟ حدوث یه امر عام که ندارید حدوث باشه. حدوث این دو قسم داره، در ضمن این دو قسم داره حاصل میشه. شما یه حدوثی میگیرید فارغ از ذاتی بودن و زمانی بودن، بعد اونو میخوان تقسیم کنید. بله تو ذهنتون همینطوره، تو ذهنتون یه حدوث مفهومی دارید، بعد این مفهوم رو تقسیم میکنید به ذاتی و زمانی. تو خارج شما یه جامعی ندارید، جامعه تو ذهنت شماست و تو ذهنتون هم دارید تقسیم میکنید و تو خارج این اقسام رو دارید، تو ذهنتون اون جامعه رو دارید. پس هیچ چیزی نداره که شما جامعه رو داشته باشید تقسیم کنید به دو قسم، یک قسم تمام مصادیق اون جامعه رو شامل بشه، یک قسم تمام مصادیق جامعه رو شامل بشه، یک قسم دیگه بعضی مصادیق رو شامل بشه، اشکالی نداره. پس حدوث چی شد؟ حدوث این شد، عبارت شد از سبق عدم. ببینید سبق عدم، اعم از این که عدم مقابل باشد یا مجامی باشد، بر دو میگیم حدوث. بعضی ها اضافه کردن مسبوقیت به علت رو، حالا بعضی ها حالا مسبوقیت به علت هم نگن، مسبوقیت به غیر، این ابی نداره، کلمه علت رو بردارید جاش غیر بذارید، هر دوش درسته ها؟ مسبوقیت به غیر، چیزی که مسبوق به غیره، این میشه حادث. البته اون غیر حتما علته. حالا میخوام قدم رو تعریف کنیم. قدم چیست؟ قدم اون نیست که مسبوق به عدم نیست. وجودی که مسبوق به عدم نباشد متصف میشود به قدیم. نه مسبوق است به عدم مجامع و نه مسبوق است و عدم مقابل، به هیچ کدوم مسبوق نیست، مسبوق به غیرم نیست، این میشه قدیم. پس قدیم عبارت است از موجودی که مسبوق به چیزی نیست، نه به غیر مسبوق است، نه به علت مسبوق است، نه به عدم مجامع مسبوق است، نه به عدم مقابل مسبوق است، این بهش میگن قدیم. حادث در مقابل این شد که مسبوقیتی دارد، مسبوقی دارد، نه مسبوقیت، مسبوقی دارد. حالا مسبوقش غیر است، عدم مجامع است، عدم مقابل است، هر چی هست. با این بیانی که الان از شدیم من مقدمه گفتم، تو زیر مقدمه وارد شدم، قدم و حدوث تعریف شد به طور مطلق. الان ما نمیخوام بگیم قدم ذاتی یا حدوث ذاتی قدم زمانی یا قدم یا حدوث زمانی به اینا کار نداریم. اصل حدوث و قدم رو میخوام تعریف کنیم. اول یه تقسیمی کردیم تا بتونیم این سوا اون کزا و کزاش رو توضیح بدیم. ولی حدوث یعنی مسبوقیت به غیر. من خواستم توضیح بدم اون غیر میخواد علت باشه، میخواد عدم مقابل باشه، میخواد عدم مجانب باشه. این حدوث یعنی مسبوقیت به غیر. عدم یعنی عدم مسبوقیت، قدم یعنی عدم مسبوقیت به غیر. من خواستم مسبوقیت رو توضیح بدم چون مسبوقیت اهم بود از مسبوقیت به غیر، مسبوقیت به عدم مجامعه، مسبوقیت به عدم مقابل. چون این مسبوقیت عام بود من ناچار شدم اول تقسیم کنم که این سبا ام کذا و کذا معلوم بشه تا تعریف یه مشتمل بر این سبا ام کذا و کذا روشن بشه. با این حرف فقط خدا قدیم دیگه، غیر خدا قدیمی ما نداریم. قدیم هم که داریم میگیم قدیم ذاتیه ها، ولی قدیم بلغیر، قدیم بلغیر از لفظش پیداست، مسبوق به غیره، مسبوق به غیره که اون غیر اینو قدیمش کرده، مسبوق به غیره اون که هیچ. قدیم بلغیر در واقع قدیم نیست، در واقع قدیم نیست. ما قدیم به ذات الان داریم توضیح میدیم، اونی که حقیقتا قدیمه اون یکی بیشتر نیست، اون خداست. بله ممکنات همشون عدم مجامله دارن از عقل تو... اینو که قبلا گفتیم، قبلا توی جایی که فرق بین امکان ذاتی و امکان استعداری میگفتیم تو فرق چهارم بود. بله تو فرق چهارم گفتیم یشتم مل غیریین، بعد از این که وجود داده می شود به این ماهیت و واجب بلغیر می شود، هنوز هم ممکنه به ذات است. ممکنه به ذات یعنی چی؟ یعنی اقتضای وجود ندارد. الان ما موجودیم، آیا ذاتمون اقتضای وجود داره؟ یا دادن وجود به ما میدند؟ همین الانی که من موجودم ذاتم اقتضای وجود نداره. وجود دارم ولی ذاتم این اقتضای اون وجود نداره. وجود عطاییه، مقتضای ذات من نیست. همین الان هم مقتضای ذات من نیست. یعنی این طوری که ذات من این وجود فعلی رو اقتضا کند، این وجود فعلی رو خدا بهش داده، نه اقتضای خودش بوده. روشن مطلب. خب حدوث و قدم با این توضیحاتی که عرض شد معنا شدند. حدوث و قدم معنا شدند. دیگه بعدش باید وارد تقسیمات بشیم. حالا یه بار توجه کنید صفحه 79 سطر 16 هم الفریدت و سالسه فل قدم و الهدوس. در این قدم و هدوس چند تا قرار داریم. قرار اول فی تعریف ما و تقسیم ما، یعنی قدم و هدوس رو میخوام تعریف کنیم و بعدا تقسیم کنیم. ازل وجود و لم یکن بعد الادم او بعد غیرهی فهو مسمى بالقدم. اون زمانی که ازار و وقتیه گرفتن، زمانی که وجود بعد الادم یا بعد غیرهی نباشد، نه بعد الادم باشد نه بعد غیرهی باشد، این چنین وجودی مسمى بالقدم است، قدیم نامیده می شود. بعد میگه والحدوث بالخلاف. حدوث مخالف اینه. اگر قدم عبارت است از عدم مسبوقیت به عدم و غیر، حدوث عبارت است از مسبوقیت به عدم و غیر. خلاف قدم است. این کل شعر من معنا کردم. زمانی که وجود مسبوق نباشد قدیم است و حدوث خلاف این است. یعنی حدوث اون وقتی است که مسبوق باشد، حالا یا مسبوق به عدم باشه یا مسبوق به غیر باشه. عدم هم یا عدم مجامع یا عدم مقابل، هر کنون باشه حدوث است. حالا چه قسمی از حدوث است اونو باید بعدم بگیم. اصل حدوث رو داریم الان معنا میکنیم، به این که این چه قسمی از حدوث کار نداریم. قدم رو هم داریم اصلش رو معنی میکنیم. قدم اونی که هیچ جور مسبوق به چیزی نباشد، نه به غیر نه به عدم. حدوث هم اونی که مسبوق باشد، حالا اگه مسبوق به عدم مقابل بود یه اسمی داره، اگه مسبوق به عدم مجامع بود یه اسمی دیگه داره. ما به این اسما فعلا کار نداریم چون بحثمون در تقسیم حدوث نیست، بحثمون در تعریف حدوث فعلا. زمانی که وجود لم یکون بعد العدم، وجود بعد العدم نباشد، نه عدم مقابل که ما در حادث زمانی داریمش و نه عدم مجامع که در حادث ذاتی داریمش. عدم مقابل بگید عدم زمانی، عدم مجامل بگید عدم ذاتی، ایبی نداریم. او بعد غیرهی یعنی وجودی که لم یکون بعد غیرهی، این او بعد غیرهی عطفه بر بعد العدمه. پس از الوجود لم یکون بسرش در میاد وقتی وجود بعد العدم نباشد، یا به عبارت دیگر وقتی وجود بعد غیرهی نباشد. به مرحوم سبزری گفته میشه دو تا تعریف کردید؟ میفهمد بله دو تا تعریف کردیم که در عبارت با هم فرق دارن ولی مفادشون یکیه. این مسبوق به غیر، غیر همون عدمه یا غیر علته. پس وقتی میگیم مسبوق به غیر نباشه یعنی مسبوق به عدم نباشه، چون اون وقتی که مسبوق به غیر هست در مرتبه غیر این حادث موجود نیست. حالا یعنی عدم دارد در مرتبه‌ای که اون غیر موجود است، این عدم دارد، حالا یا عدم مجامع یا عدم مقابل. پس می‌بینید اونجام که میگه مسبوق به غیر نباشد در واقع داره میگه مسبوق به عدم نباشد، چون اگر مسبوق به غیر بود در مرتبه غیر معدوم است، پس قهرم مسبوق به عدم است. من در مرتبه علتم معدومم، مسبوق به علتم یعنی مسبوق به غیرم، یا مسبوق به عدمم یعنی در اون مرتبه‌ای که علت من موجود بود من نبودم. پس فرق نمی کنه بگید مسبوق به غیر یا مسبوق به عدم. لذا ایشون می فهمد که این دوتا تعریف در لفظ با هم فرق دارن، در عبارت با هم فرق دارن، در معنا فرقی ندارن. لذا میبینید بعضی ها اونطوری تعریف کردن، بعضی اینطوری تعریف کردن. بعضی گفتن حدوث مسبوق به عدمه، بعضی گفتن حدوث مسبوق به غیره و فرقی بین این دوتا تعریف هم نیست جز در عبارت. او بعد غیری، بعدیشون میگه تردیدون، این اوی که من آوردم اوی تردیدیه. پس دو جور تعریف دارم ذکر میکنم، فکر نکنی در معنا این دو تعریف مرددن، در لفظ مرددن، یعنی دو جورن در لفظ نه دو جورن در معنا. تردیدون فل عباره، بله تنوی یعنی دو نوع جدا، نه دو نوع جدا نیست، تردیده یعنی یه نوع دو جور عباره در مورد اون یه نوع میاریم، نه دو نوع، اگه دو نوع باشه که داریم تقسیم میکنیم. تردید یعنی مردد بودن، نه شک نیست، مردد بودن یعنی دو جور گفتن، دو جور گفتن، دو جور فکر کردن. اون شک در وقتی است که دو جور فکر میکنید، دو تا احتمال میدید. در یه جور تردید در عبارت دارین شک هم ندارید، دو جور دارید عبارت میدید، مردد میکنید مطلب رو بین دو عبارت، شک هم ندارید، هر دو را مورد یقین قرار میدید، هر دو عبارت هم متیقنتونه. نه تردید من شک نیست، تردید در هر جا معنای خودش داره، یه جا تردید ملازمه باشد. یعنی انشئته عرف به هازا و انشئته عرف به ذاک. اگر خواستی به هازا تعریف کن یعنی مسبوق به غیر نبودن، اگرم خواستی به ذاک تعریف کن یعنی مسبوق به عدم نبودن. هازا رو اشاره گرفتن به نزدیک که مسبوق به غیر نبودنه، ذاک رو اشاره گرفتن به دور که مسبوق به عدم بودنی، چون اول مسبوق به عدم نبودن رو گفت، بعدن مسبوق به غیر نبودن رو گفت. در ذکر اون مسبوق به عدم نبودن دوره و این مسبوق به غیر نبودن نزدیکه. فقط عرف العقلا، یعنی فقط عرف العقلا قدم رو به کل واحدین، به هر یک از این دو تعریف تعریف کردن. یکی گفته قدم بود وصف وجودیست که مسبوق به عدم نباشد، یکی گفته وصف وجودی است که مسبوق به غیر نباشد. هر دو جور تعریف کردن، والمعال واحدون، مرجع هر دو تعریف یک چیزه، ظاهر عبارتشون فرق داره ولی مرجع هر دو تعریف یکیه. زیرا مراد به غیر اعم از علت و عدم است که توضیح داده. فهو این عدم الکون المذکور، عدم الکون المذکور یعنی عدم سبق. چه سبق به عدم، چه سبق به غیر. عدم سبق به عدم یعنی سبق به عدم نداشته باشه، عدم سبق غیر یعنی سبق غیر نداشته باشه. فهو و این چنین عدمی رو قدم می نامند و وجودی که متصف به چنین عدمیست قدیم می نامند. این چنین عدمی قدمه، دقت کنید، ایشون اون عدم رو یعنی مسبوق نبودن رو قدم می گیره. بعد وجودی که متصف به قدم است یعنی متصف به مسبوق نبودن قدیم می گیره. الان داره قدم رو تعریف می کنه، لذا اون عدم مسبوقیت رو میگه قدم. اگر میخواست قدیم رو معنا کنه میگه وجودی که مسبوقی به عدم نیست، اون وقت قدیم تعریف میشه. ولی ایشون داره قدم رو تعریف میکنه، لذا عدم تعریف میشه. ای عدم الکون المذکور، عدم الکون المذکور یعنی مسبوق نبودن، عدم الکون یعنی نبودن، مذکور یعنی مسبوق. مسبوق نبودن به عدم یا مسبوق نبودن به غیر مسما بالقدم است. خب کلمه مسما رو ایشون به کار برد تو عبارت، خواست بفهمونه که این تعریفی که من الان دارم برای قدیم یا قدم میکنم، این تعریف مربوط به اسمه. اون شی مسمای به قدم است، من دارم اسمشو تعریف میکنم. تعریفم تعریف شرالاسمیه، تعریف حدی نیست. تعریف حدی نیست که جنس داشته باشه، فصل داشته باشه، یه تعریف منطقی به حساب بیاد. تعریف شرالاسمیه. تعریف شرالاسمی با تعریف حدی فرق داره یا نداره؟ اینا رو قبلا تو منطقش خونده بودیم. تعریف شرح و لفظی با تعریف حدی فرق داره. شرح و لفظی تعریفیست که تو کتاب لغت میاد، تعریف حدی تو کتاب منطقی و تو کتاب علمی میاد. اما تعریف شرح الاسمی با حد، اونم گفتن فرق داره. بعضی اینطوری گفتن اگر شیئی رو نمیدونی موجود هست یا نه، تعریف با جنس و فصلن بکنی، این تعریف شرح الاسمیه. بعد که موجود بودنش برات روشن شد، همین تعریف شرالاسمی میشه تعریف حدی، لازم نیست تغییرش بدی. همین هست میشه تعریف حدی. که فرق بین تعریف حدی و شرالاسمی اینه که شرالاسمی قبل از اثبات وجوده، حد بعد اثبات وجوده، ولی تفاوت دیگه ندارن، هر دوشون مشتمل بر جنس و فصل هستند. برخلاف شرالفظی، شرالفظی اصلا جنس و فصل نداره، تعریف لفظی به لفظ دیگه که لغوی این کارو میکنه. این یه مذهب بود در این باب. مذهب دیگه هم داشتیم که اینا قبلا بحثش گذشته، لازم نیست تکرار بکنم. ایشون میفهمد کلمه مسما نشون میده که من دارم تعریف شرالاسمی میکنم، چون اسم و مسما ماده شون یکیه. وقتی میگم مسمای قدم، معلوم میشه که اسم قدم رو دارم تعریف میکنم، یعنی تعریفم تعریف شرالاسمیه. بله؟ مراد از شرالاسم ایشون یعنی مرحوم سبزواری در مورد شرالاسم و شرالفظ یه مرام دیگه داشت، غیر مرام مشهور، که با شرالفظ و شرالاسم با هم یه جور جفت میکرد. خب این بحث قدیم تموم شد، تعریف قدیم تموم شد. حالا و ودر الحدوث منه، ودر یعنی و علم، حدوث رو یعنی تعریف حدوث رو، منه از تعریف قدم به دست بیار. بدان تعریف حدوث رو از تعریف قدم، یعنی از تعریف قدم تعریف حدوث رو به دست بیار، منتها بالخلاف. اگر در قدم گفتیم عدم مسبوقیت، در حدوث بگو خود مسبوقیت، عدم نیار، مقابلشو بیار. خلاف آنچه را در تعریف قدم می آوردی در تعریف حدوث بیار. پس حدوث احتیاج به تعریف جدید نداره، همون تعریف قدیم رو، همون تعریف قدم رو بیار، مخالفش رو تعریف حدوث قرار بده. ودر الحدوث منه بالخلافی، یعنی حدوث رو، تعریف حدوث رو منه از قدم دست بیار، منتها بالخلاف، متعلق بالخلاف. عبارت مرحوم سبزوار اینطور معنا میکنه، میگه منها رو به خلاف متعلق کن، حالا متعلقش کنیم به خلاف میاریمش بعد خلاف، اینطور میگیم ودر الحدوث بالخلاف منها، یعنی حدوث رو بشناس به خلاف از قدم، به خلاف قدم. خودش هم معنا میکنه ای ادر الحدوث به خلاف القدم. خب حدوث پس چی میشه؟ قدم شد عدم مسبوقیت، حدوث میشود مسبوقیت، فقط عدمش هست میشه. یعنی انهو حدوث مسبوقیت به عدم است بنابرای یک تعریف، مسبوقیت به غیر است بنابرای تعریف دیگر. حالا میخواد عدم مقابل باشه، میخواد مجامع باشه، فرقی نمیکنه. این تو تقسیم فرق میکنه. اگر خواستیم حدوث رو ذاتیش کنیم عدم مجامع میاریم، اگر خواستیم زمانی کنیم عدم مقابل میاریم، ولی به در تعریف حدوث فرقی نمیکنه. عدم میخواد مجامع باشه، میخواد مقابل باشه، همین اندازه که شی مسبوق به عدم است میشه حدوث، این مسبوقیت میشه حدوث. تا اینجا ایشون حدوث و قدم رو معنا کرد، حالا میخواد تقسیم کنه. در تقسیم، در این تقسیمی که الان میکنه، هم قدم رو تقسیم میکنه هم حدوث رو. اما از عبارتهای بعد، در عبارتهای بعد فقط حدوث رو تقسیم میکنه، اقسام حدوث رو ذکر میکنه، دیگه به قدم کاری نداره. تو این بخش دو خطی که میخوام بخونم هم حدوث تقسیم میشه هم قدم تقسیم میشه، ولی در خطوط بعدی فقط ایشون با حدوث کار داره، دیگه به قدم کاری نداره. در اینجا اینطور میگه، میگه حدوث و قدم گاهی حقیقی است گاهی اضافی. حقیقی همین است که گفتیم، مسبوقیت به عدم میشه حدوث حقیقی، عدم مسبوقیت میشه قدم حقیقی، این که روشنه. اما حدوث و قدم اضافی اینطور میگیم، مثلا پدر با پسر مقایسه میشه، پدر وجودش قبل از پسره، پسر وجودش بعد است، یعنی پدر وجودش کهنه‌تره، پسر وجودش نوتره. به اون پدر میگیم قدیم، یعنی به وجود پدر میگیم قدیم، به وجود پسر میگیم حادث، زیرا که وجود پدر نسبت به وجود پسر قدیم است، نه حقیقتاً قدیم باشه، اضافتاً قدیمه. یعنی نسبت به پسر بسنجید ببینید که وجودش قدیمه، پسر نسبت به پدر حادثه، وجودش حادثه. این میشه قدیم و حدوث نسبی و اضافی، که شیء رو با شیء دیگه میسنجید. اونی که وجودش بیشتره بهش میگید قدیم، اونی که وجودش کمتره بهش میگید حادث یا جدید. مثلا پدر الان 40 سالشه، پسر الان مثلا فرض کنید 10 سالشه. خب کدوم اینها بیشتر وجودشون بیشتر تو ظرف وجود بودن؟ پدر بیشتر بوده، پس پدر نسبت به پسر می شود قدیم، پسر هم نسبت به پدر می شود حادث. اینجا قدیم و حادث اضافی مطرحه، پس حادث و قدیم حقیقی همونو بود که تعریف کردیم، مسبوقیت و عدم مسبوقیت، این میشه حادث و قدم حقیقی. ولی بیشتر وجود داشتن کمتر وجود داشتن، این میشه حادث و قدیم اضافی، که ما زیاد میگیم تو کلماتمون هست این مطلب قدیمیه، قدیمیه نه قدیم حقیقی، قدیمی یعنی از خیلی قبل مطرحه، و این مطلب مثلا جدیدیه، تازه گفته شده. مثلا مثالایی که گفته میشه، بعضی مثالا میگن از قدیم بوده، بعضی مثالا میگن نه تازه جدید حادث شده، اینا حدوث و قدم اضافی گفته میشه. ثم شرعنا، ثم یعنی بعد از تعریف حدوث و قدم شروع کردیم در ذکر اقسام قدم و حدوث. بعدم که اقسامو میگیم اکثرشون رو تعریف میکنیم، بعضیشون تعریف نمیکنیم، به همون تعریف عامی که گفتیم اکتفا میکنیم، ولی در بعضیا یه تعریف خاصم براش میاریم. اکثرشون رو تعریف میکنی، ولی بعضیشون هم به همون تعریف آن واگذار میکنیم، دیگه تعریف جدید برشون نمیاریم. پس ذکر میکنیم اقسام قدم و حدوث و ذکر میکنیم تعریف اکثرشون رو. ما شروع کردیم به ذکر اقسام به قولنا صف کلا من القدم و الحدوث بالحقیقی و بالاضافی، توصیف کن هر یک از قدم و حدوث رو به حقیقی و اضافی، بگو حادث اضافی حادث حقیقی، قدیم اضافی قدیم حقیقی، که اضافی و حقیقی رو صفت بیار برای حادث و یا صفت بیار برای قدیم. اما الحقیقی من هما صفنی متصف کن، اما الحقیقی من هما فزهره، حقیقی از حادث و قدیم زهره، تعریفش از همین تعریفی که گفتیم روشن شد. اما قدم اضافی فهو و کونو ما مزامن زمان وجودش اکثر، من ما مزامن زمان وجودش آخر، دو شده با هم مقایسه میکنیم، هر کدام زمانی که برشون گذشته بیشتر باشد بهش میگیم قدیم، هر کدام زمانی که برش گذشته کمتر باشه بهش میگیم حادث، اونی که زمانش بیشتره بهش میگیم قدیم، اونی که زمانش اقله بهش میگیم حادث. فهو و کون ما مزامن زمان، من زمان بیان ماست، لذا ما رو به معنی زمان میگیرم دیگه، من زمان معنی نمی کنم. این است که وجود گذشته شیئی اکثر باشد از وجود گذشته شیئی دیگر، اینطوری معنی کرده مبارد رو، این میشه قدیم. پس قدیم یا قدم، قدم اضافی این است که وجود یک شیئی بیشتر باشد از وجود یک شیئی دیگر، اون وجود بیشتر رو متصف میکنیم به قدم. ولی حدوث الاضافی کن و اقل، حدوث اضافی اینه که وجود یک شیئی اقل، وجود گذشته یک شیئی اقل باشد از وجود گذشته دیگری، اونی که وجودش اقل میشه حادث اضافی، اونی که وجودش اکثری میشه حادث، میشه قدیم اضافی. خب این تموم شد. بحث بعدی بیان حدوث ذاتی و حدوث زمانیه، این دو قسم ذکر میکنه، بعد وارد حادث دهری میشه که خیلی طولانیه بحثش. حدوث ذاتی و حدوث زمانی رو کوتاه مطرح میکنه و من اینا رو توضیح دادم، حدوث ذاتی و زمانی رو، هر دو رو در وقتی میخواستم تعریف حدوث و قدم رو بیان کنم توضیح دادم، لذا خیلی توضیحش طول نمیکشه. انشالله فردا که خواستیم بخونیم یه خود سریع میخونیم. اما حدوث دهری خیلی حرف داره، اون باید توضیح مصطفی انشالله داده بشه.